سلام، ساعت 5:10 با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: ادامه تلاش ها برای دریافت راه حل در مورد ولایت پنجشیر، یگانه ولایتی که طالبان هنوز هم تصرف آن را به دست ندارند. یک هیئت 11 نفری امروز از پنجشیر برای مذاکرات به کابل رفته. عدم خدمات بانکی در افغانستان بالای زندگی مردم چی تاثیر گذاشته؟
بسیار زیاد مشکل ایجاد کرده، به خاطر که چیزی پولی که داشتیم در بانکا بند مونده، مقدار داشتیم در صرافی، فعلا نتا پول خرچ هم نداریم.
گزارش داریم که با وجود نگرانی برخی کشورها، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که به ضرب الاجل 31 آگوست برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پابند میماند. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در حقوق اساسی و بشری امروز،
از لحاظ اصطلاح حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه، ما او را هم متخلف میگیم.
اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
هزاران تن همچنان در تلاش ترک افغانستان هستند. یک هیئت از پنجشیر برای مذاکره با طالبان به سوی کابل حرکت کرده و یک مقام آمریکایی میگوید نمیدانند که ایران علاقمند برگشت به اجرای کامل تعهداتش در معامله هسته‌ای سال 2015 است یا نه. سلام، خوش آمدید. هزاران تن همچنان در تلاش هستند افغانستان را ترک کنند. مقامات می گویند که بیش از 75 هزار تن از 25 ماه آگست به این سو از طریق میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که هرچه زودتر روند انتقال افراد از طریق میدان هوایی کابل تکمیل شود بهتر است. او در سخنرانی دیشبش چنین گفت:
ما در حال تمام کردن انتقال افراد تا 31 آگست هستیم. هرچه زودتر بتوانیم تمام کنیم بهتر خواهد بود. با گذشت هر روز خطرهای بیشتر متوجه سربازان ما می شود. اما تکمیل این روند تا 31 آگست بستگی به ادامه همکاری طالبان و اجازه از طرف آنان به دسترسی افرادی که به میدان هوایی انتقال می دهیم دارد.
گروه طالبان گفته که روند انتقال تمامی شهروندان خارجی از افغانستان باید تا ضرب الاجل 31 آگست تکمیل شود. این گروه از واشنگتن خواسته که افغانان را به ترک افغانستان تشویق نکند. دامینیکا وزیر خارجه بریتانیا گفته که تقریبا تمامی شهروندان بریتانیا از افغانستان انتقال یافتند. راب به شبکه خبری اسکای نیوز امروز گفت که بریتانیا تلاش می‌ورزد که از آخرین فرصت برای انتقال بریتانیایی ها به کشورشان استفاده کند. 51 تن به شمول زنان و کودکان از افغانستان امروز به اوگاندا رسیدند. مقامات گفتند که تا زمان اسکان مجدد این افراد از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها، آنان در اوگاندا به گونه موقت خواهند ماند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه اوگاندا گفته که بنابر مشکل دسترسی به میدان هوایی کابل، شهروندان اوگاندا نتوانستند در یک پرواز با 51 تن دیگر به کشورشان برگردند. اوگاندا هفته گذشته گفت که درخواست ایالات متحده برای پناه دادن موقت به 2000 افغان در حال فرار از افغانستان را پذیرفته است. یک هیئت 11 نفری از ولایت پنجشیر برای مذاکره با طالبان در مورد جلوگیری از درگیری بر سر پنجشیر به سوی کابل حرکت کرده. شمسالدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت به کابل خواهد رسید. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، دیروز گفت که تلاش ها برای رسیدن به یک توافق از راه گفتگو جریان دارد. احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قماندان پیشین ضد طالبان، گفته است که خواهان تشکیل حکومت فراگیر است، اما به گفته او اگر طالبان بر پنجشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. این در حالی است که گروه طالبان به تازگی گفت که صدها جنگجویشان به سوی پنجشیر رفتند. طالبان تقریبا تمامی افغانستان به جز از ولایت پنجشیر را تصرف کردند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران گفته که نمیدانند که ایران علاقمند برگشت به اجرای کامل تعهداتش در معامله هسته‌ای سال 2015 است یا نه. آقای مالی دیروز در گفتگو با رادیو فردا گفت که واشنگتن نگران است که ایران موضع سخت‌تر در مذاکرات برای احیای معامله بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از این معامله بیرون و تحریم‌های شدید را بر ایران وضع کرد. ایران هم به گونه تدریجی از عملی کردن تعهداتش در معامله دست کشید. سپس واشنگتن و تهران 6 دور گفتگوهای غیر مستقیم را برای احیای این معامله در ویانا انجام دادند، اما پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری ابراهیم رئیسی در ایران مذاکرات متوقف شد. و کامالا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده از ویتنام خواسته که با آمریکا در مخالفت با زورگویی چین در بحیره جنوب چین بپیوندد. خانم هرس این خواست را امروز هنگام دیدار از شهر هانوی پایتخت ویتنام ابراز کرد. او افزود که باید راه‌های افزایش فشار بر چین جستجو شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و در این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. 5:07 عصر به وقت کابل است و شمشاد زدران در بخش تکنیک در این برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها همان طوره که در آغاز هم گفتم. ادامه تلاش ها برای دریافت راه حل در مورد ولایت پنجشیر ادامه داره، یگانه ولایتی که طالبان هنوز هم تصرفان را به دست نیاوردن، و در ادامه امی تلاش ها یک هیئت 11 نفری امروز از پنجشیر روی کابل شده. برای داشتن تازه ترین جزئیات خبرنگار رادیو آزادی را در یک تماس تلفنی با خود دارم. سلام بر شما همکار خوبم، لطفا تازه ترین ها را در این مورد با شنونده ها شریک بسازین.
بله، موضوع مهم تشکیل هیئت است که کارش را با یک چارچوب تشکیلاتی شروع کرده و که یک منبع مسئول که نخواست در حال حاضر به دلیل حساسیت موضوع از او نام گرفته شوه، و منبع مسئول است گفت که رئیس هیئت حاجی الماس زاهد، پیر محمد خاکسار از ولایت تخار از قوم ازبک، و آقای قانه رئیس شورای ولایتی ولایت فرا از قوم پشتون، و همچنان اینا به حیث معاونین که آقای زاهد، حاجی الماس زاهد به حیث رئیس هیئت مذاکره کننده، و همچنان محمد علم عزتیار از ولایت پنجشیر به حیث منشی و سخنگوی هیئت تشکیلاتشان ترتیب دادن که بقیه افراد که گفتم هیئت 11 نفری است به شمول حفیظ منصور و همچنان مانند فضل احمد معنوی کسایی هستند که شامل از هیئت هستند و کارشان شروع کردند. هرچند منبعی که با ما صحبت میکنه از آغاز مذاکرات صحبت کرد و گفت که یک بخشی از مذاکرات در ولایت پروان انجام میشه و بعد اعلام موجودیت خواهد کرد و کارشان رسما رسانه‌ای خواهند ساخت. تا حال چیزایی که ما به دست آوردیم امی است، منابع مسئول تا هنوز به دلیل حرفشان نیست که هنوز رسما اعلان نشده و بعد از دور اول مذاکراتشان که در پنجشیر صورت گرفته فقط بر روی تشکیل هیئت صورت گرفته، هم از جانب طالبان و که آقای حاجی الماس زاهد و همراه 6 نفر دیگه فرستاده بودن طالبا و در رای پنجشیر. بعد از او این هیئت دو جانبه تشکیل شد در دو جنا که اولین نشستشان در ولایت پروان صورت میگیره، بعدن به کابل و به ترتیب اعلان موجودیت میکنن رسما به مذاکره در مورد پنجشیر.
این گزارشی که گفته شده بود هیئت به طرف کابل حرکت کرده، پس این گزارش تایید میشه یا ای که هیئت تشکیل شده و در خود پروان اینا میمانن؟ به خاطر
مهم چارچوب تشکیلاتی از افرادی که داخل این تشکیلات هیئت مذاکره کننده هستند مهم گفته میشه. از دید بعضی ها بعد از او مذاکرات همونطور که پیشتر عرض کردم که یک دور اولش در ولایت پروان صورت میگیره که حال حاضر در پروان هستند و بعدا این مذاکرات شده ما پیدا میکنه و همزمان با این که در کابل حضور پیدا میکنه آید رسما اعلان خواهد شد.
خب طالبا ایره هم به تازگی گفتن که جنگجویان از این گروه به طرف پنجشیر رفتن، وضعیت در پنجشیر و یا در اطراف از او اکنون چگونه است؟
طالبا در صحبت‌های اخیرشان نه تنها که امروز شما در تازه ترین مورد میگین، از 3 روز به این طرف از آمادگی ها برای لشکرکشی بر جنگ به در مورد پنجشیر حرف میزنن، ولی در عین حال سخنگوی طالبا، یکی از سخنگوی طالبا از ولای مجاهد گفته که اما مذاکره در اولویتشان است. بر حل قضیه پنجشیر طالبا تاکید میکنن که اعضای مذاکره را اولویت میتن، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسه گزینه جنگ پیش طالبا موجود است و از جایی که همه میفهمند در اطراف ولایت پنجشیر که 7 مرز داره همه مرزا در کنترل طالبان است و از این را حملاتشان بالای پنجشیر آغاز میکنن. اما در درون پنجشیر هم در صحبتایی که ما با بعضی از منابع مسئول که در خط جنگ هستند اما بازم به دلیل حساس بودن موضوع و به اساس مسائل را اسرار نظامی میخوانند جزئیات بیشتر نمیتن، فقط تاکید میکنن که اینا هم برای گزینه جنگ آماده هستن، گزینه جنگ روی دستشان است، اما برای مذاکره هم حیاتشان امروز از درون پنجشیر تشکیل دادن که مذاکرات به پیش ببرن. هر دو طرف هم به جنگ تاکید میکنه و هم برای مذاکره را ترجیح میتن.
بسیار زیاد تشکر، همکارم بود که تازه ترین ها را در رابطه با وضعیت و یا تلاش ها برای مذاکرات
مردم.
بله، اگر که کوتا بگوین که وضعیت مردم، اگرچه شما در برنامه قبلی بله. از مردم یاد کردین، اگر میخواین کوتا لطفا اکنون بله. هم بگوین.
هر ساعتی که گذر میکنه و موضوع جنگ مطرح میشه طبیعی است که صحبتهایی که ما با مردم محل داریم از جنگ میراسن، جنگ ویرانی های زیاد داره، مثل که تجربه تلخی تکرار میشه که میگن مردم در دور گذشته محاصره پنجشیر داشتن، از خاطر مردم به خاطر جنگ نگرانیشان دارن و دیدگاه ایست که اگر پنجشیر به دور گذشته مثل دور گذشته به محاصره بره و شدت جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعی است که مردم مثل زمان دور گذشته حاکمیت طالبان که پنجشیر در محاصره بود و یگانه ولایتی بود که در تصرف طالبان نبود و جنگ ادامه داشت در اطرافش، مردم از قطعی و از قطرهای مواصلاتی، مواد خوراکی، مواد اولیه اینا نگران هستند.
تشکر، همکارم بود که در رابطه با تازه ترین تلاش ها برای دریافت راه حل در مورد ولایت پنجشیر جزئیات میداد از تشکیل یک هیئت 11 نفری از سوی مخالفین طالبان در پنجشیر که خود جبهه مقاومت دوم میخوانند هم صحبت کرد. برای داشتن جزئیات تازه در این مورد شما میتونین وبسایت رادیو آزادی را هم دنبال کنین، آدرس ماست azadiradio.com. طالبا توانستند که در 24 ماه اسد یا 15 آگست در کابل وارد شوند و قدرت تصرف کنند، اما یگانه ولایتی که هنوز هم به دست از این گروه نیافتاده ولایت پنجشیر است. گرفتن قدرت از سوی طالبا برخی نگرانی ها را در بین مردم ایجاد کرده. در رابطه به همین نگرانی ها و در رابطه به راه های حل از این و چه قسم میتونن طالبا اعتماد مردم را به دست بیارن و چگونه میتونن که حمایت جهانی را جلب کنن با حمید عزیزی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت داشتم که با هم این صحبت یک جا میشنویم. و آقای عزیزی در آغاز در رابطه به نگرانی های مردم گفت.
ببینید این بسیار طبیعی است که وقتی یک تحول ایجاد میشه، یک تحول حالا مثبت منفیش کار نداریم، وقتی یک تحول ایجاد میشه تأثیرات بسیار عمیق خود در بخش های مختلف جامعه میگذاره و به نوعی یک تشنج، ناآرامی، یک سرگردانی و یک پراکندگی را برای کوتاه مدت یا بلند مدت معمولا ایجاد می کنند. باعث سرگردانی و سراسیمگی افراد، باعث کند شدن روال کارها، باعث متوقف شدن بعضی از کارها، باعث برهم خوردن نظمی که حالا به صورت نسبی هم وجود داشته خواهد شد. خب تحول بسیار عظیم و بسیار بزرگی در طی حداقل یکی دو هفته گذشته در افغانستان آمد که انتظار میرفت اثراتش بسیار شدیدتر و بیشتر از وضعیت حال حاضر باشد. اما بازم خب خدا رو شکر میکنیم که وضعیت کنترل شده تر پیش رفت و ما شاهد اتفاقات بسیار بدی نبودیم. و اتفاقات بسیار بدی که صحبت میکنم این است که در شهرها، در قریه ها، در مراکز ولایات شاهد به عبارتی جنگ و خونریزی و کشته شدن مردم و به عبارتی تلاشی خانه به خانه و دستگیری افراد و خدای نخواسته بی‌عزت شدن افراد، این مسائل رو شاهدش نبودیم.
با این که طالبان میگن که اونا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ای بار مراعت میکنن، طالبان چی بکنن که مردم اطمینان پیدا کنه یا اینا باور داشته باشه بالای ای حکومت که طالبا میسازن یا اعلان میکنن؟ به نظر شما اونا چی باید بکنن؟
بالاخره نگرانی هایی در ذهن مردم وجود داره و این نگرانی ها یک شبه و یک روزه و یک هفته و یک ماه قابل برطرف شدن نیست. بزرگترین چالش مردم افغانستان در حال حاضر مسائل اقتصادی است. طالب ها اگر نتانند به زودی و به سرعت مسئله اقتصاد را در افغانستان سر و سامان بتن و نتانند پس دوباره به روال طبیعی برگردانم، من فکر میکنم میتونه یک چالش بسیار عمده باشه. شما میفهمین که چالش های اقتصادی یا به عبارت مشکلات اقتصادی خودش زمینه ساز جرم و جنایت است و جرم و جنایت میتونه امنیت جامعه را و در مجموع حتی به عبارت امیدها برای روی کار آمدن یک حکومت جدید هم با چالش بسیار جدی مواجه بکنه. پس برنامه‌ریزی بسیار دقیق، سریع و عاجل در بحث اقتصادی و بازگشایی به عبارت نهادهای مختلفی که در امر اقتصاد جامعه دخیل و شریک هستن هم یکی از اولویت‌های بسیار اساسی و ضروری هست. در کنار از این در قسمت تحصیل و آموزش هم همچنان در کنار اقتصاد و امنیت اقدام بسیار ضروری مورد نیاز است.
طالبا برای جلب حمایت بین المللی به خاطر از اینکه در انزوا نمانند، اینا باید کدام عملکردها را در پیش بگیرند؟
کار در بعد داخلی بسیار سخت است ولی در بعد بین المللی کار بسیار آسان است. آسانیش در کجا است؟ طالب ها هم نشان دادن که بود بین المللی خوب پیش رفتن. اونها با ایالات متحده آمریکا موافقتنامه امضا کردن و باعث انزوای دولت سابق افغانستان شدن. طالب ها تانستن با کشورهای مختلف سفر بکنن، حمایت از اونها را به نوعی جلب بکنن و دولت افغانستان در نهایت تنها ماند. پس این نشان میده که امروز هم بود بین المللی برای طالب ها آسان تر است. مهمترین کارهایی که باید طالبان انجام بدن 4-5 موردی که به عنوان ارزش‌های اساسی برای جهان مطرح است، طالبان در صورتی که حتی به اندازه دولت قبلی در افغانستان او را بتونن تمثیل بکنن، من فکر میکنم که میتونن مشروعیت خود را تامین بکنن. او 4-5 مورد چی است؟ احترام به آزادی بیان، احترام به حقوق خانم‌ها و حضور اجتماعی و حضور خانم‌ها در همه عرصه‌ها، این دوم. به سوم احترام گذاشتن به حق انتخاب عمومی مردم افغانستان که از طریق انتخابات بتونن سرنوشت خود تعیین بکنن. چهارم در افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر و به عبارتی زمینه برای پرورش گروه‌های تروریستی نباید فراهم شود، جلوی از اینها گرفته شود. این چهار و پنجمین موردش هم میتونی باشه که منافع کشورهای مختلف در داخل افغانستان، منافع مشروعشان با تهدید مواجه نشه و دولتی که در افغانستان روی کار میاد بلکه بی‌طرفی خود در معادلات جهانی و بین‌المللی حفظ بکنند.
حمید حزیزی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که عدم خدمات بانکی در افغانستان بالای زندگی مردم چی تأثیر گذاشته. شما را از باشنده های کابل بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل مسدود بودن بانک ها حتی پول برای مخارج روزانه خود ندارند. بانک ها و سرای شهزاده بزرگترین بازار مبادله پول در افغانستان با ورود طالبان به شهر کابل بسته شده. در این حال طالبان گفتند که بانک ها در حال باز شدنند و به زودی روند داد و ستد پول عادی خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
با آنکه سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام بانک‌ها فعالیت خود را روز چهارشنبه از سر خواهند گرفت، اما بانک‌های خصوصی هنوز بسته‌اند. نگرانی‌ها به دلیل بسته بودن این بانک‌ها و سرای شاهزاده، مرکز اصلی مبادله پول در افغانستان، افزایش یافته است. باشندگان کابل گفتند که بسته بودن بانک‌ها کار و زندگی عادی مردم را مختل کرده و برای باز شدن آن باید اقدام فوری صورت گیرد. علاقه روحانی باشنده شهر کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حتی پول مخارج روزمره خانواده اش را نیز ندارد.
بسیار زیاد مشکل ایجاد کرده به خاطر که چیزی پولی که داشتن در بانگا بند مونده، مقدار داشتن در صرافی. فعلا نه تا پول خرچ هم نداریم. مشکلات ما بسیار زیاد است. خدا شاهد است کسی پیسه هم نمیده. شرایط بسیار زیاد ضیق آمده. مشکلات بانک بسیار زیاد است.
در همین حال زلمه عثمانی صراف در سرای شهزاده کابل به رادیو آزادی گفت که این سرای هنوز بسته است و گفتگو میان اتحادیه های صرافان، بانک های خصوصی و بانک مرکزی در مورد نحوه فعالیت آنها ادامه دارد. آقای عثمانی افزوده که باز شدن سرای شهزاده با فعالیت بانک مرکزی و بانک های خصوصی رابطه مستقیم دارد. تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر بانک مرکزی و بانک های خصوصی در این مورد بی‌پاسخ ماند. از سوی دیگر گزارش شده که بانک مرکزی روز چهارشنبه باز شده و برای اثر گرفتن فعالیت بانک های خصوصی در این کشور نیز تلاش ها جریان دارد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه شنبه در نشست خبری گفت که تمام بانک ها امروز باز خواهند شد.
بانک مرکزی نهاد مهم اقتصادی ما و شما است که تمام فعالیت های بانکی و تجارتی با او رفت داره. برایش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت سطود آزادانه آغاز خواهد شد و گرفتن پول از بانک ها و یا داخل شدن پول به بانک ها از سر گرفته میشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اما روز چهارشنبه در پیام تازه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفته که بانک ها به زودی ممکن باز خواهند شد اما زمان دقیق آن را مشخص نکرده است. در این حال فریدون صمدی کارشناس مسائل اقتصادی گفت که بسته ماندن بانک ها و سرای شهزاده برداد و ستد تجاری و فعالیت های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی و زندگی روزمره مردم تأثیرات بدی بر جا خواهد گذاشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که کمیته پارالمپیک افغانستان میگوید که تغییر نظام و ازدحام بیش از حد مردم در میدان هوایی بین المللی کابل باعث بازماندن ورزشکاران معلول در افتتاحیه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو شده. عبدالحسین حساری رئیس کمیته پارالمپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که تنها دو ورزشکار به شمول تعداد از مسئولین توانستند کابل را به قصد شرکت در این بازی ها ترک کنند. جزئیات در این گزارش.
عدم حضور ورزشکاران معلول افغان در بازی های پارالمپیک 2020 توکیو نگرانی کمیته پارالمپیک افغانستان را برانگیخته است. عبدالحسین حساری رئیس این کمیته تغییر نظام در افغانستان و ازدحام در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی را از دلایل اساسی عدم حضور ورزشکاران در مراسم افتتاحیه رقابت های پارالمپیک 2020 توکیو عنوان کرد.
برنامه که برای همخود تغییرات نظام بود. مشکلاتی که در میدان هوایی پیش آمد ما مندت را رسیم موفق نشدیم که در همین میادین بینیمیانی خود را برسنیم ولی که بسیار به یک زحمت ما توانیستیم دو نفر ورزشکار به نام زکک خدادادی و حسین رسولی که یکی ایشان ورزشکار پارا تکواندو و دیگرش ورزشکار اتلتیک هستند این انتقال پیدا کردند. بازم متاسفانه اینا در روزی افتتاحیه حضور پیدا نکردند.
آقای ساری همچنین گفت که مشکلات به میان آمده برنامه صحی ورزشکاران از جمله تست کرونا را نیز بر هم زده و حالا ورزشکاران افغان در فرانسه قرنطین شدند. آقای حساری گفت که برای شرکت در این بازی ها 14 تن به شمول ورزشکاران و مسئولان پارالمپیک از سوی شورای پارالمپیک جهانی منظور شده بود اما با گفته وی ریاست تربیت بدنی به دلیل نداشتن منابع مالی توانست برای 8 تن امکانات را فراهم کند. وی گفت که تلاش ها به شدت ادامه دارد تا سایر افراد به شمول مربیان و داوران در جریان رقابت های پارالمپیک توکیو حضور پیدا کنند. رقابت های پارالمپیک 2020 توکیو بر روز سه‌شنبه با حضور ورزشکاران 204 کشور در ژاپن آغاز شد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه ها از مراسم افتتاحیه رقابت ها نشان می دهد که پرچم سه رنگ افغانستان از سوی ژاپنی ها به اهتزاز در آمده است. بازی های پارالمپیک 2020 توکیو در حال بدون حضور ورزشکاران افغان آغاز شده است که از 10 روز به این طرف طالبان همه ولایت به استثنای پنجشیر را به دست گرفتند. برخی از مسئولان رشته های ورزشی میگویند پس از آمدن طالبان تمام فعالیت های ورزشی متوقف است و هیچ باشگاهی فعالیت ندارد. پادشاه خان حزبر رسول تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در این مورد به رادیو آزادی گفت
ورزش فعلا متوقف است، مخصوصا در غزنی که ما خودم هم یکی از کلاب دارا و یکی از ورزشکارای هستم که در ولایت غزنی عملا کلاب دارم. در اکثریت نقاط کلاب ها مسدود است و امیدوار هستم هرچه زودتر یک حکومت ایجاد شود ما بتونیم فعالیت های ورزشی خود را به شکل مثمر ادامه بدهیم.
این در حالی است که شماره از مسئولان رشته های ورزشی میگویند ورزشکاران افغان در 20 سال گذشته پیشرفت های چشمگیری در عرصه ورزش داشتند و در میدان های بین المللی از درخشش خوبی برخوردار بودند. حالا مسئولان فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران از طالبان میخواهند تا دستاوردهای دو دهه گذشته در عرصه ورزش را تقویت کرده و در رشد و پیشرفت ورزشکاران بکوشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان 31 مای اگست تعیین شده، یعنی تا یک هفته دیگر. رهبران کشورهای صنعتی جهان یا جی‌افت شک دارند که همه شهروندان خارجی و کارمندان افغان که با کشورهای مختلف در دو دهه گذشته در افغانستان کار کردند بتوانند تا این ضرب الاجل از افغانستان بیرون شوند. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته که به ضرب الاجل 31 اگست پابند میماند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمد و گفت که ایالات متحده در مسیر تکمیل انتقال همه نیروها و پرسنل از افغانستان است تا پایان مهلت تعیین شده، یعنی 31 ماه آگست. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که از 10 روز پیش تا حال بیش از 70,700 نفر از افغانستان منتقل شدند. او تاکید کرد که ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان در مو زمان معینش در 31 ماه آگست به پایان میرسه، ولی گفت که این موضوع به همکاری طالبان بستگی داره. او در ادامه و حضورش در نشست مجازی روز سه‌شنبه با سران گروه هفتم اشاره کرد. اما طور که شما در جریان هستین، دیروز رهبران هفت کشور صنعتی جهان یا هفت اقتصاد بزرگ جهان آمدند و گپ زدند در مورد افغانستان. یکی از بحث‌های مهمشان این بود که می‌خواستند وقت بیشتر داشته باشند برای انتقال شهروندانشان و همچنان همکاران بین‌المللیشان، همکاران افغانشان که در افغانستان باشن کار کرده، یعنی فراتر از 31 ماه آگست. اما ظاهراً به گونه مایوس شدن به دلیل این که جو بایدن گفت که در مسیر تکمیل خروج نیروهاست تا 31 ماه آگست. جو بایدن یک چیز دیگر هم گفت که سران گروه هفت اتفاق نظر داشتن که موضع یکسان در قبال گروه طالبان در پیش بگیرن و ای که تصمیم گیری بر اساس عملکرد طالبان باید صورت بگیرن، نه بر اساس حرفایشان. و گفت که هیچ یک از اعضای گروه هفت حساب نمی کنه بر حرفهای طالبان.
طالبان در رابطه به تمدید احتمالی یه ضرب الاجل 31 آگست چی گفتن؟
طالبان پیش و پیش هشدار دادن که به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اجازه نخواهند داد. دیروز ما شما که تعقیب کردیم، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هم در نشست خبری آمد و گفت که انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست صورت نخواهد گرفت. پیامش واضح بود و همچنان گفت که دیگر اجازه نمیدن که افراد متخصص مثل انجینران مثلا از افغانستان بیرون کشیده شوند. از 10 روز به این طرف ده ها هزار نفر خواستند که از افغانستان بیرون شوند، از جمله خبرنگاران، رهبران زن، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر و همچنان همکاران نیروهای بین المللی در افغانستان.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 عصر با وقت کابل است. فشرده رویدادهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
هزاران تن همچنان در تلاش هستند افغانستان را ترک کنند. مقامات گفتند که بیش از 75,000 تن از 25 ماه آگست به این سو از طریق میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که تقریبا تمامی شهروندان بریتانیا از افغانستان انتقال یافتند. 51 تن به شمول زنان و کودکان از افغانستان امروز به اوگاندا رسیدند. اوگاندا هفته گذشته گفت که درخواست ایالات متحده برای پناه دادن موقت به 2000 افغان در حال فرار از افغانستان را پذیرفته. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران گفته که نمی‌دانند که ایران علاقمند برگشت به اجرای کامل تعهداتش در معامله هسته‌ای سال 2015 است یا نه. و کامالا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از ویتنام خواسته که با آمریکا در مخالفت با زورگویی چین در بحیره جنوب چین بپیوندد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شان. اما پیش از اون همکارم با دو تن از فعالان حقوق زن در افغانستان صحبت کرده و نظریات از آنها را در رابطه به تحول اخیر و تأثیر آن بر زندگی آنها را پرسیدم.
خب دوستان عزیز، خانم بصیره مصمم، خبرنگار و فعال جامعه مدنی و خانم حبیبه گلستانی، فعال حقوق زن از ولایت کندز را امروز با خود دارم و نظریات اونا را در مورد خودشان و خانمهای دیگه که در افغانستان و خصوص در ولایت زندگی میکنن میخوایم داشته باشم که چی فکر میکنن در مورد آینده خانمها، در مورد کارکردهایشان و در مورد پیشرفت ها و سرنوشت آیندهشان. بانو گلستانی، شما من حیث یک خانم فعال در مورد آیندهتان چی فکر میکنین؟
ما من حیث یک خانم فعال که تقریبا از 14 سال با دین سومشه در بخش های مختلف کار کردیم، ما هیچ آیندهی نداریم. ما به این نقطه رسیدیم که ما معامله شدیم و کارهای مدنی ما هیچ ارزش قائل نشده، به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد. به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود دارد. در هرات، در بسیاری از ولایات، مسئولین دانشگاهیشان، مسئولین آموزش پروریشان اعلان کردند که اگر دختران و پسران در یک محیط آکادمیک یعنی پوهنتون ها با هم درس بخوانند سبب فتنه میشن. اگر کارمندهای اناس و ذکور هم چه ارگان های دولتی باشه و یا هم ارگان های غیر دولتی اگر با هم یک جای کار کنند سبب وجود آمدن فتنه میشن. و ما فقط به این خاطر آمدیم که در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق کنیم. کدام زن افغان با شریعت اسلامی برابر نیست. فقط ما به یک نقطه سیاه رسیدیم.
بانم سمم، شما با شرایطی که امروز در افغانستان وجود داره به نظر شما وضعیت زنان در آینده چگونه خواهد بود؟
من در حال به صفت یک بانو در مورد آینده خود و از سایر زنان کشورم امیدوار خواهم بود که طالبان از دید افراطی خود علیه زنان دست بردار باشند و اجازه بدهند تا زنان نیز مثل گذشته به فعالیت‌هایشان در بخش‌های مختلف ادامه بدهند و در ساختار حکومت حضور پررنگ و معنی‌دار داشته باشند. در شرایط کنونی در افغانستان که تا حال از سرنوشت یک حکومت فراگیر خبر نیست، اما دوام این شرایط دشوار برای زنان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده.
خب بانو گلستانی، شما امیدوار هستین که مثل سابق بتونین به فعالیت‌هایتان در ولایت کندز کار بکنین؟
اصلا امیدواری وجود ندارد. امروز خواهر من در ارگ وظیفه داره، میره پشت ارگ. امارت اسلامی اجازه نمیده برش. امروز ما پشت درهای بسته ماندیم. ما مسئولیت جانی نداریم، مسئولیت روحی نداریم، مسئولیت فکری نداریم، استقلالیت فکری نداریم. ما امروز مسئولیت اجتماعی نداریم. دفاتر ما سقوط کرده.
میخوایم در آخر خواست شما را بدانیم که از حکومت احتمالی آینده در افغانستان چی خواستهایی دارین؟ بانو مسلم، اول از شما میشتیم.
خواست من منحیث یک خانم از حکومتی که قرار است ایجاد شود این است تا در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان برخورد افراطی نداشته باشند و برای ما زنان مثل گذشته زمینه کار ایجاد کنند و برای ما اجازه داده شود تا مثل گذشته در ساختار حکومت و سایر بخش‌ها فعالیت‌های خود را انجام بدهیم.
و خانم گلستانی، خواستتان چی خواد بود از حکومت احتمالی آینده در افغانستان؟
زن افغان میخواد کار کنه، تحصیل کنه، برش در جامعه به عنوان جنس دوم نگاهی نشود. کمافی سابق ما باید ادارات ما باز شود، وزارت خانه های ما باز شود، در وظایف خود بریم، برای مردم خود خدمت کنیم.
خب بانو حبیبه گلستانی، فعال حقوق زن در ولایت کندز، و خانم بصیره مصمم، خبرنگار و فعال مدنی از ولایت کندهار، بسیار تشکر از اینکه به ما وقت دادین و بعض سوالاتی که داشتیم از شما پاسخ گرفتیم.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم میکنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا، خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال رو تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین، طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم. یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه، ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دزدی میکنه، ما او را هم متخلف میگیم. که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه. اگر مرتکب تخلف میشه، بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است. عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار، عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل. بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل، حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره، باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده از این برآمده میتونیم که یک منحیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است، از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفات که در قانون گفته شده. این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از اون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده به خاطر تثبیت عمر. یک موضوع بسیار مهم است، ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
خیلی در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی رو پیش رو داره. باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالبه کنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب به همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگارت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل ما این است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته، اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
استاد با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفال که از سن 12 ساله و بعد میشه، این برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید هم روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد، از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه‌م خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد.
شما تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایونات در نزدیک دیدن کنم.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در مورد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در کابل چی می دانید؟ کدام امکانات و سهولت ها در اختیار استادان و محصلین این دارالمعلمین قرار دارد؟ امروز روی همین موضوع بحث می شود. در آغاز در مورد تاریخچه دارالمعلمین سید جمال الدین افغان بحث می کنیم، از اهمیت و ارزش آن هم بحث می شود و صحبت های استادان و محصلین این نهاد را هم می شنوید.
ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن، ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن، کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن، کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن.
شنونده های گرانقدر، دارالمعلمین سید جمال الدین افغان یک مکان اکادمیک در کابل است که سالانه تعداد از معلمان را آموزش داده و تقدیم جامعه می کند. دیدن محیط سرسبز این نهاد آموزشی، درختان سرسبز و قامت بلند و هوای پاک و خوشایند آن تأثیر بسزایی بر ذهن و روان انسان به خصوص محصلین آنجا می گذارد. گفته می شود به تعداد 220 تن از استادان به سویه لسانس، ماستر و دکتر در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان مصروف تدریسند. این که این دارالمعلمین چه زمانی تأسیس شده و شرایط جذب آن چگونه و در کدام بخش ها برای محصلین آموزش داده می شود، در این مورد غلام سخی حسنزی عامر تدریسی دارالمعلمین سید جمال الدین افغان می گوید.
دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در سالهای اخیر محصلین را از صنف 14 هم فارغ داده است، در حالی که در گذشته ها معلمان از صنف 13 هم فارغ می شدند. در سالهای اخیر برای تربیه یک معلم مسلکی به دو شیفت تدریس صورت می گیرد، یکی در داخل خدمت و دیگر اینکه این دانش آموزان دو سال را در پانتون تعلیم و تربیه به سویه لسانس آموزش می بینند. در ابتدا محصلین از طریق کنکور در اینجا معرفی می شدند، اما در سالهای اخیر یک امتحان اختصاصی از نزد آنان گرفته می شود. در این مؤسسه تربیه معلم در دیپارتمنت فعال است که 7 دیپارتمنت آن مسلکی و 3 دیپارتمنت آن غیر مسلکی بوده و مضامین مختلف در آن تدریس می شود. در حدود 220 تن از استادان اکنون در اینجا مصروف تدریس
هستند.
این که کدام سهولت ها و امکانات درسی برای محصلان و استادان این نهاد در نظر گرفته شده است، در این رابطه آقای حسنزی باز هم توضیحاتی دارد.
در تمنگ بخش کامپیوتر لرو محصلین با
اکنون در این مرکز تربیه معلم امکانات کامپیوتر، کتابخانه و دیگر سهولت‌ها موجود است که محصلین بتوانند از این طریق سمینارهایشان را تکمیل بکنند. اکثریت استادان ما طبقه اناث است که دختران می‌توانند در اینجا به راحتی درس بخوانند. یک کمپلکس جدید در داخل دارالمعلمین اعمار گردیده که هنوز تکمیل نشده و در آن بخش‌های ساینس، ادبیات دری، انگلیسی، پشتو و مضامین اجتماعیات مد نظر گرفته شده است. برای بخش‌های علوم دینی و ریاضیات تعمیر جداگانه ساخته شده که دارای لیلی هم می باشد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
اکثر محصلان دارالمعلمین سید جمال الدین را دختران تشکیل داده که به همین سبب بیشتر استادان هم زنان و دختران می باشند که با آموزش و تدریس در این نهاد خیلی راضی به نظر می رسند. توضیح بیشتر در این باره را از بنفشه، یک تن از محصلان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان بشنوید.
ما دیگه بسیار راحت هستیم، بسیار با فکر آرام درس ما را میخوانیم، به خاطر که اکثریت دختر خانم هستند و فامیلای ما بسیار راحت هستند، دیگه زمینه تحصیل بر ما مایا است، فامیلای ما بسیار راحت هستند. بسیار جای خوب است به خاطر که زیادی دختر هستند استادای ما، و میخاطر ما بسیار به فکر آرام درس ما را میخوانیم.
به همین ترتیب تعداد از استادان بخش اناث این نهاد میگویند خیلی راحتند که در همچو یک نهاد تدریس می نمایند. پلوشه یکی از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان که از مدت 4 سال در اینجا تدریس می نماید در این ارتباط.
4 سال میشه که فی وظیفه میکنم. مسئولین از اینجا بسیار بلاقه میه، بسیار سطح دانششون بلند است، مسئولین بسیار رازیستم، بسیار روی خوب، کرکتر عالی دارن، تمام امکاناتش مکمل است، تجهیزات امکانات خوب است، مسئول بسیار تشویق میشه که بسیار شوق علاقه خاص درس میخوانند. مسئولین امرای استادا بسیار خوب برخورد دارن، اینجا بسیار یک رابطه استادا امرای مسئولین مثل دوست هاست. وقتی که هر مشکل میداشته باشن مسئولین بازه پیش استادا میان، استادا اگر جوابشان تانست برشان میگه، اگر نگفت روز دیگه مشکلشان حل میسازه.
مساحت دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در ابتدا 40 جریب زمین بوده، ولی بعدها بنابر برخی عوامل و نیازها این ساحه محدود شده است. این که از صحن دارالمعلمین سید جمال الدین افغان چگونه مراقبت صورت میگیرد، در این مورد مصاحبه ما را با صبور یک تن از باغبانان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان انجام داده ایم بشنوید.
مدت
مدت 10 سال بیش همیجا کار میکنم، باغوان هستم، اینمی بل زدن است، اصلاح کاری، گل است، عوداری است، فلوان کاری است، همی کارم هست.
خب همه قدر مساحت که کار میکنی تنها خودت هستی یا کس دیگه هم امرایت هست؟
نه، یک نفر دیگه هم هست، وام هست، وام کار میکنه. کدام ذره چه اگه وقت اگه جایی که بریم یکی ما حتما نیجا میباشیم.
کدام وقت عوداری میکنین درخت ها و گلا را؟
تقریبا هم گل صبح او میتیم یا شام او میتیم، شب رخ میکنیم اونو او که خورد خوب سیر که شد زیادتر از طرف صبح میتیم او، بخاطر که برق هم گاهی وقت میباشه گاهی وقت نیباشه.
وقتی که محصلین اینجا می آمدن گل و درخت و چیزا را خرابی نمی کردن چطور؟
والا یک زرش می کردن دیگه، خب باز اینی گرد و دیا شد دیگه، یک می کندن گل بکن حالا خب یاز رخصتی ست چیز گپ نیست، اون رقم پاک ستر است، اما محصلین که بود گرد و دی بود یک آن کم کم دیگه.
زلا نمیشی به خاطری که بسیار سایه کلان است؟
و الان ما خواه مختصیم نیو که زلام نمیشیم که زلام شاییم و جا اتاق داریم، اونو میجا چهار هم زده میریم و کارم میکنیم، وظیفه ما سونو مت اجرا میکنیم.
خوش هستی بمی کارت بمی امتیازی که اینجا برات میتخ گزاره میشه چطور؟
و الان معاشش خواه کم هست، اما چطور کنیم دیگه دیمی جایی نمی کسب ماست، از پدر پدر باغوان هستیم، راضی استیم خدا راضی باشه، ها کسی کسب خدا خوار ببینه و رو میگه کنالا و دیگه ها وقت
چادر و چادر نماز و جنگ